بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و فیه ان الجهل بکونها فی العده ان کان مع العلم بالعده فی الجمله. بحث در ادله براءت بود، آخرین حدیثی که در جلسه قبل مطرح کردیم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود درباره شخصی که جاهلاً در عده ازدواج کرده بود. فی من تزوج امرأة فی عدتها. امام فرمود این معذوره، این فرد معذوره. خب پس نشون میده که انسان جاهلاً فعلی انجام بدهد معذوره. جواب از این حدیث این است که این حدیث به درد براءتی ها نمیخوره. باید معنا کنیم این فرد معذوره یعنی چه؟ یعنی حدیث در مقام بیان چه نکته‌ایه؟ ببینید ما یک حکم تکلیفی داریم، فرد معذوره یعنی مؤاخذه نمیشه، یعنی گناه نداره، مستحق عقاب نیست، حکم تکلیفیه، کار حرامی مرتکب نشده، معذوره به این معنا. یه وقت معذوره یعنی این نکاحش صحیحه، باطل نیست، چون نمیدونست جاهلن نکاح رو، عقد نکاح رو در عده بسته، معذوره. سومی معذوره اون حرمت ابدی که نکاح فی العده داره اون نمیارد. میدونید چه؟ اگر یک انسانی با یک زنی در عده نکاح کنه این حرام ابدی میآورد. عالمن آمدن نکاح کنه حرام ابدی داره. تا جاهلن هم عقد نکاح ببندد و نزدیکی کنه اینم حرمت ابدی داره. این روایت با توجه به احادیث دیگر باید صرف عقد و نکاح معنا بشه. در عده عقد نکاح بسته ولیکن بدون اینکه نزدیکی صورت گرفته باشد. الان اومده از امام میپرسه معذورم یا نه. خب کدومو میخواد بجه؟ نگرانی این سائل، سوال کننده این است معذورم یعنی مؤاخذه نمیشم، یا معذورم یعنی این نکاح صحیحه، یا معذورم حرام ابدی نمیشه. از سوال جواب های این حدیث این نتیجه به دست میاد که مراد از معذوره اون معنای سومه. یعنی طرف معذوره یعنی نگران نباش، چون از باب جهالت این کار انجام داده ای تو معذوری یعنی حرام ابدی نمیشه. این معناش این نیست که مؤاخذه نمیشوی در قیامت. اگر جاهل مقصر باشی چرا نمیشوی؟ اگر فحص نکردی و احتمال میدادی چرا مؤاخذه نمیشوی؟ این معناش این نیست که این نکاحت صحیحه، نه نکاحت باطله، ولیکن حرمت ابدی نداره. حدیث در مقام بیان اینه، دغدغه راوی و سائل اینه. امامم که میفرماید معذوری یعنی تو حرام ابدی بر این زن بر تو نمی شود، عبارتهای حدیث رجر بخوانید این هست. مرحوم شیخ به خاطر اینکه مطلب رو توضیح بده اومده فرموده خب در روایت دو تا جهل مد نظر قرار گرفته، جهل به حرمت، جهل به عده. یعنی یه وقت مردی که نکاح در عده میخونه جاهل است به این که حرامه این نکاح خوندن، به این حکم جاهله، به همین خاطر میاد میخونه، فکر میکنه اشکال نداره، حل خلاصه ازدواج عقد میخونه ده، چه صرف عقد خوندن در عده اشکال نداشته باشد، حرمتشو نمیدونه. خب اگر مراد این باشد روایت در جاهل مرکب و غافل در این فرض نه در شاک، قبلا هم توضیح داده ما سه نوع حالت داریم نسبت به جهل به حکم و همچنین جهل به موضوع. یه وقت جاهل بسیطیم، یعنی نمیدانیم مسئله رو، نمیدونیم ولی میدانیم چه نمیدانیم، میتونیم بپرسیم. یعنی این جاهل بسیط چون به جهلش علم داره میتونه بپرسه، چه محل بحث ما هم همینه، جاهل بسیطه، یعنی شک فل تکلیف مربوط به جاهل بسیط. یه وقت جاهل مرکبه، اصلا فکر میکنه حلاله، بحث ندانستن نیست، جاهل مرکب نمیداند، ولاچه نمیداند چه نمیداند، به جهل خودش علم نداره، این نمیپرسه، میگه چه حلاله دیگه. یه وقتم غافله، اصلا نسبت به این مسئله ملتفت نیست. این قسمت حدیث مربوط به جاهل مرکب و مربوط به غافله، یعنی جاهل بالحرمت، جاهل مرکبه، جاهل بسیط نیست، با اینکه محل بحث ما در جاهل بسیط، یعنی اینکه ما براعتی هستیم، در کجا براعتی هستیم؟ در جاهل بسیط. طرف نمیدونه ولاچه میدونه، نمیدونه، شک میکنه بهش، جاهل بسیط یه عبارت نخراش شاکه، شک کننده، یعنی به جهل خود علم داره. خب اینجا امام میفرماید این چه قدرت بر احتیاط نداره، جاهل مرکب و غافل قدرت بر احتیاط نداره، چون اصلا فکر میکنه مسئله اینطوریه دیگه، اونم که اصلا ملتفت نیست. این چون قدرت بر احتیاط نداره معذوره، البته معذوریتش هم یعنی حرام بدی نیست، به این معناست. اما اونی که جاهل فل عده است، نه جاهل بالحرمت، مرحوم شیخ صوری رو اینجا مطرح کردن که در تمام این صور اگر مراد این باشد که این فرد معذوره، یعنی گناه نکرده، میگه نه این فرد گناه کرده در این صوری که ما داریم، در جاهل بسیط، جاهل فل عده رو جاهل بسیط در نظر گرفته. شما ممکنه بپرسید چرا اینجا رو جاهل بسیط؟ امام در روایت اون فرض و فرمود قدرت بر احتیاط نداره، مفهوم این جمله این است در فرض جاهل بل عده قدرت بر احتیاط دارد، قدرت بر احتیاط دارد یعنی جاهل بسیط، به همین خاطر خود روایت در نظر گرفته این جاهل فتعده جاهل بسیط. میگه اگر جاهل بسیطه، ما صوری که در جاهل بالعده داریم، در اون صور بحث معذوریت رو به مؤاخذه مطرح کنیم که به درد ما بخوره، میبینیم قواعد فکر و اصول اقتضا دارد این اصلا معذور نباشه، به معنی المؤاخذه. مثلا نمیدونه این، مثلا صورت اولش رو مطرح کنم، علم به ادداره فی الجمله، ولی نمیدونه این زن از اده خارج شد یا نه. میدونه زنها اده دارن و میدونه این زنم اده داشت، طلاق گرفته، لاکن نمیدونه این زن از اده خارج شده، سطح رو تمام شده یا نه. میره با او نکاح میبنده. خب این وظیفهش این است استصحاب اده کنه. پس وظیفه شرعیش این است تا یقین پیدا نکرده از اده خارج شده یا نه نکاح نکنه. پس چجور معذور مؤاخذه نمیشه به این معنا؟ باید اونجا بگیم این حرمت ابدی نمیاره این جهل. پس مراد مؤاخذه نیست، چون مؤاخذه مراد باشه قواعد اقتضا میکند این مؤاخذه بشه. این روایت با اون قواعد و روایات دیگر سازگار نمیشه. اصلا این روایت فضای بحثش مؤاخذه نیست. علاوه این شبهه شبهه موضوعی است، به درد ما هم نمیخوره. ما شبهه حکمیه هستیم، شک فی تکلیف لفقدان نص بحث میکنیم. یکی یکی مرحوم شیخ این صور جهل بالعده رو معنا میکنه و به ما نشون میده چه. ببینید اینجا معذور بودن اگر به معنای مؤاخذه نداشتن و عقاب نشدن باشه چه به درد ما میخوره، نهایتش میشه شبهه موضوعیه، به درد مثلا صورت چهارم میخوره، این صورتی که فقدان و نسته شاید نخوره. به درد ما میخوره در براءت در زمانی که ما مؤاخذه رو از اینجا برداشت کنیم، یعنی بگیم مؤاخذه نداره این مرد، با اینکه نه این حدیث به درد مؤاخذه نداره نمیخوره، این حدیث به درد حرمت ابدی ندارد میخوره. الان صبر یکی یکی مطرح کنیم. مرحوم شیخ اول اون جاهل بالعده رو صبرش رو توضیح میده، یعنی از فقره دوم شروع میکنه. میگه و فیه ان الجهل بکونها فی العده، این که این مرد جاهل بود این زن در عده است. جاهل بالعده داریم، جاهل بالحرمت داریم. الان جاهل بالعده رو صورش رو مطرح میکنه، میگه این روایت خب کدوم مرد رو میگه در جهل بالعده است، چون انواع ما جاهل بالعده داریم. این کان مل علم بالعده، اگر این صورته فرد عالم بالعده است، میدونه در اسلام عده است، دقت کنید عالم بالعده است فل جمله، یعنی فل جمله عالم بالعده است، تفصیلاتش هم ندونه، میدونه خلاصه در اسلام عده داریم، عده یه زن یا سه طهره یا سه ماهه یا هرچی، خلاصه فل جمله میدونه. فل جمله یعنی بدون اینکه تفصیلاتش رو بدونه. و شک فی انقضایها، اما شک میکنه در اینکه این زن از عده خارج شده یا نه. میفرماید فإن کان شک فی اصل الانقضا مل علم بمقدارها، اگر شک در این است این زن از عده خارج شده یا نه، شکش به این برمیگرده چه عالم به مقدار عده است. مثلا فعل جمله به خاطر اینکه صور بعدی رو هم شامل بشه، صورت اولش این است میدونه سه طهره، لاچن نمیدونه این زن سه طهرش تمام شد یا نه. شک در اصل انقضا مل علم به مقدار لده، خب یعنی شبه موضوعی است، این زن از عده خارج شد یا نه. میدونم عده این زن سه ماهه، ولی از اون سه ماهش تمام شد یا نه، سه طهرش تمام شد یا نه. فهوه شبهتون فی الموضوع، اولین اشکال اینه چه این شبهه موضوعی است، اونی که ما در صددیم شبهه حکمی است، فقدان النص ما بحثمون اینه، خارجونم ما نفت. علاوه اگر این باشد اصلا این مؤاخذه میشه، این باید صبر کنه تا یقین حاصل کنه تا زن از عده خارج شده، یقین به انگزای عده کند. اون استصحاب میجه هنوز زن در عده است. ما ان مقتضى الاستصحاب المركوز في الاذهان عدم الجواز. مقتضای استصحابی که در ذهنها هست این است که این جایز نیست نکاح کنه. پس مراد این نباید باشه. مراد اگر بحث جواز و عدم جواز باشه، مؤاخذه و عدم مؤاخذه باشه، جایز یا جایز نیست، یعنی مؤاخذه میشه دیگه. آیا این نکاحش جایز بود یا کار حرامی بود؟ نباید این کارو میکرد. اما آیا حرمت ابدی میاره یا نه؟ نه نمیاره، اون اثر رو نداره. مراد امام اینه، این حرام معذوره یا یعنی حرمت ابدی نمیاره. این یک صورت. و من هو یعلم، از همین صورت اول معلوم شد لو کان شک فی مقدار العده. الان شبهه حکمیه، نمیدونستم مقدار عده چقدره. شنیده عده داره زن، اما دو طهره سه طهره. این زن در عده است یا نه، یه وقت این است میدونه سه طهره لکن از عده خارج شده این زن، یا نه میشه صورت قبلی. نه نمیدونه دو طهره یا سه طهره. اگر دو طهر بود خارج شده، سه طهر هست خارج نشده، از بابت جهل به مقدار عده شک در عده داره که آیا منقضی شده عده این زن یا نه. اینجا هم قاعده این است بازم استصحاب کنه. پس اگر بحث معذوریت فی المؤاخذه باشه، نه این بحث معذور نیست در مؤاخذه. و این حدیث هم اصلا در این بحث نیست، این حدیث بازم در بحث حرمت ابدی نه مؤاخذه. و من هو یعلم انه لو کان شک فی مقدار العده، اگر شک در مقدار عده باشه، خب بله فهیه شبهتون حکمیه، این شبهه حکمیه است. اما این فرد مقصره، چرا نپرسیده چه زن دو طهره عدهش یا سه طهر. قصر فی سؤال عنها، سؤال از مقدار عده نپرسیده مقصره. پس مؤاخذه میشه نسبت به این مسئله، چرا نپرسیدی نکاح فی العده کردی در این حال نمیدونستی عده دو ماه یا سه ماهه، با این شک اومدی نکاح فی العده کردی، مقصری. و هو لیس معذورا فیها اتفاقا، اجماعا این معذور نیست. پس این روایت اصلا در بحث این نوع معذوریت ها نیست. علاوه استصحاب بقای عده، هم شبهه حکمیه است، انسان حکم مسئله رو ندونه باید بره بپرسه، هم قاعده اقتضا میکنه هنوز در عده است. ولی لاصالت بقای عده و احکام ها، اصل این است عده هنوز باقی است و احکام عده هنوز باقی است، پس نمیتونی نکاح کنی. بل اصلا در روایت دیگر اینطور اومده اذا علمت ان علیها العده لزمت حل حجه. اذا علمت، وقتی شخصی این زن بداند بر عهدش عده است، لازم است بر او حجت، یعنی عذرش منقطع، بر او حجت اومده، لازم میشه بر او حجت، یعنی عذرش منقطع، چون میدونه چه بر این زن عده هست. علمت یعنی وقتی این زن میدونه عده داره، حجت براش تمامه، ولو در مقدار عده هم شک کنه، چه دو ماه یا سه ماه، این حجت تمامه، یعنی معذور نیست. انگت عذرها. خب پس این حدیث میگه معذوره، معذوریت در مؤاخذه رو نمیگه. البته قرینه هم داریم ما، اینها رو هم تبیین میکنیم چی؟ اینو نمیخواد بجه چه معذور فی المؤاخذه است، چون این مقصر معذور فی المؤاخذه نمیتونه باشه. فالمراد من المعذوریه، مراد از معذوریتی که در این حدیث مطرحه، عدم حرمتها علیه معبدن، این زن حرمت ابدی نمیشه بر این مرد، معذوریتش نسبت به این مسئله است، و الا مقصر بازخواست میشه در قیامت. چرا نپرسیدی؟ چرا استصحاب بقای عده نکردی؟ از اون جهت مؤاخذه میشه، معذوریتش از اون نجرانی سه حرمت ابدی اوورد یا نه. لا من حیث المؤاخذه. و یشهد له ایذن، برای این که مراد معذوریت من حیث حرمت ابدی است، فقرات حدیث شاهده. قوله بعد قول امام علیه السلام بعد از اینکه این راوی سوال کننده گفت نعم انه اذن گزت عدتها فهو معذور، امام بعد از سوال اون فرد دو تا جمله فرمود، فرمود چه؟ بله عدتش تمام شد، معذوره. یعنی چه معذور عدتش تمام شد؟ الان معذور نیست، تا عدتش تمام شد معذوره. پس مؤاخذه باشه فرق نمی کنه، عده تمام بشه یا تمام نشه، خلاصه مؤاخذه میشه یا نمیشه. ایشون میگه عدهش تمام شد معذوره، پس یعنی چه معذوره؟ خودش توضیح میده، جاز له ان یتزوجها، میتونه ازدواج کنه، حرمت ابدی نداره. خب صورت سوم، و چزا مع الجهل به اصل العده، همچنین یک مردی تازه مسلمان شده، اصلا نمیدونه در اسلام عده هست یا نه، جاهل بالحرمت رو کار نداریم ها، یه وقت میدونه عده است اما جاهل است به این که در عده نکاح حرام یا نه، اون جاهل بالحرمته، چه گفتیم یه فقرش اینه، فعلا جاهل بالعده رو بحث میکنیم. جاهل بالعده یه صورتش هم اینه، اصلا اصل عده رو نمیدونه، تازه مسلمان شده، نمیدونه در اسلام زن باید عده نجه بداره بعد میتونه ازدواج کنه، اومده با این زن نکاح بسته. خب اولا وظیفش نمیدونه، باید فحص کنه، چون روایت جاهل بسیط رو میگه نه جاهل مرجب رو، یعنی نمیدونه ولی شک میکنه، منظور اینه، نمیدونه، یه وقت نمیدونه به شکل جاهل مرکبه، اصلا احتمال نمیده، فکر میکنه میشه، این میشه جاهل مرکب، نه نمیدونه و شک میکنه، به این معنا این باید فحص کنه، پس معذور من حیث المؤاخذه نیست. و چزا مع الجهل به اصل العده لوجوب الفحص، این از یه طرف، از طرف بعدی انسان اگر شک کنه یه عقدی صحیحه یا فاسده، اصالت الفساد داریم در عقود، ببینید اصالت الفساد یعنی این عقد مؤثره یا نه، من در بیع تطبیق کنم، من یک معامله با شما کردم نمیدونم این معامله صحیح شد، عقد صحیحه یا نه، شبهه حکمیه دارم، این عقد صحیح هن املا، استصحاب بقای ملکیت، یعنی چه؟ یعنی این کتابی که من به شما میخواستم بفروشم آیا با این عقد بی به شما منتقل شد؟ میگیم نه، استصحاب ملکیت بنده. اون پولی که شما میخواستید به من بدید با این بی منتقل شد؟ نه، استصحاب ملکیت شما به ثمن. اصالت الفساد فی المعاملات، یعنی در اینجا هم این زن حرام بود دیروز نسبت به این مرد، محرم نبودن، آیا با این عقد و نکاح محرم شدن یا نه؟ استصحاب فساد یعنی محرم، اصالت الفساد یعنی محرم نشدن، استصحاب اون محرم نشدن. و اصالت و عدم تأثیر العقد، مخصوصا عده بحث مخفی و پنهان و غیر مبتلا به نیست، بیایم بگیم این نوع جهلها معذور فرد، عده بحث رایج، بحث روزمره است، هر روز ما طلاق داریم، هر روز ما وفات داریم. و اصالت میگم خصوصا مع وضوح الحکم بین المسلمین، خصوصا با اینکه حکم عده بین مسلمان ها واضحه. الکاشف ان تکثیر الجاهل، این چشم میکنه که این فرد خیلی مقصره، یعنی اصلا با مسلمان ها رفت آمدش خیلی کمه، سوال کردن و احکام دینی یاد گرفتنش خیلی ضعیفه، بی اعتناب دینه. و الا بحث عده مثل بحث نمازه، نماز یه جور روشنه در اسلام هست، عده هم به شرحه زد. پس معذوریت از باب مؤاخذه اینجا نیست، معذوریت از باب حرمت ابدی است. همه این سه صورتی که مطرح کرد، یک صورت هم بعضی از شراح آوردن که اصلا این جاهل است به این که این زن در عده است، از باب اینکه حال این زن رو نمیدونه. در این سه صور حال این زن رو میدونست، چه این زن طلاق گرفته یا این زن شوهرش وفات کرده، نسبت به عده یا مقدار عده رو شک داشت، یا این زن از عده خارج شده یا نه شک داشت، یا اصل عده رو شک داشت نمیدونست. اما یک زنی هم هست که این مرد حالش رو نمیدونه، چستان این مطلقه است یا شوهرش مرده است، این نمیدونه، شکش از این بابته. اینجا چیکار کنه؟ زنی که در اصل نمیدونه که آیا مزوجه است یا مزوجه نیست، مطلقه است یا مطلقه نیست، زنش شوهرش مرده یا نمرده، این میشه شبهه موضوعیه، بازم به درد ما نمیخوره. در این گونه مواردم وظیفه این است که به حرف این زن گوش کنه، اما شبهه موضوعی است. در هر حال همه این صوری که ما بحث کردیم در جهل بالعده، که مرحوم شیخ سه صورت فرموده، بعضی از شراح چهار صورت فرمودن، همه اینها جاهل بسیده، نه جاهل مرکب، نه غافل. هازا اذا کان الجاهل ملتفتن شاکن، ملتفت یعنی میدونه به جهلش، التفات به جهلش داره، همین خاطر شک داره. اما و این کان غافلا و معتقدا للجواز، اما در این سه صورت اگر این فرد مرد غافل باشه یا معتقد به جواز باشه، معتقد به جواز یعنی جاهل مرکب، فکر میکنه یا ناجایز، اینجا میفرماید این خارجن مسئله البراءت، دیگه از مسئله براءت خارجه، براءت در شاکه، نه جاهل مرکب، نه غافل. لعدم قدرتی علی الاحتیاط، چون اصلا بحث براءت جایز شه ما بتونیم بگیم احتیاط کن یا نه براءت، این فرد غافل و جاهل مرکب اصلا قدرت بر احتیاط نداره، پس بحث ما را شامل نمیشه، روایت هم اینو شامل نمیشه، چون روایت مفهومش این است در این فقرات، یعنی جاهل بالعده قدرت بر احتیاط دارد، اون جاهل بالحرمت رو روایت جهل مرکب در نظر گرفته، غافل در نظر گرفته. و علیه بر این عدم قدرت بر احتیاط یحمل، حمل میشه اون فقره اول. از اینجا شروع میکنه به یه مطالبی هم در رابطه با جاهل بالحرمت مطرح میکنه، میگه بر این حمل میشه، یعنی عدم قدرت بر احتیاط، یحمل و تعلیل و معذوریت الجاهل به تحریم. علیه رو به عدم قدرت بر احتیاط نزنیم، علیه رو به فرض غافل و معتقد به جواز بزنیم، یعنی علل جاهل بالمرکب، بر جاهل مرکب حمل میشه اون تعلیلی که در اون فقره اول بود، تعلیلی که برای معذوریت آورده بودن، معذوریت جاهل به تحریم اونجا بود که لانه لا یقدر علی الاحتیاط، اون یعنی جاهل مرجم. خب یعنی این تعلیل مفهومم داره دیگه. اونجا از امام میپرسن کدوم جهل آسانتره، امام اونو آسانتر میدونه، استدلالم میکنه، تعلیلم میاره، لانه لا یقدر علی الاحتیاط. مفهومش این است اون یکی صورتی چه گفتیم یعنی جاهل بالعده، این یقدر علی الاحتیاط. وقتی یقدر علی الاحتیاطه پس جاهل مرجب نیست، جاهل بسیطه، همونی که ما مطرح کردیم. و این کان تخصیص الجاهل بالحرمه به هازت تعلیل و لو، این که در روایت جاهل بالحرمت رو اختصاص داد به این تعلیل، این مفهومش این است یدل لا قدرت الجاهل بالعده فی العلل احتیاط، به این که جاهل بالاحتیاط قدرت بر جاهل بالعده قدرت بر احتیاط داره. یعنی فرض جاهل بالعده رو امام جاهل بسیط گرفته، فرض جاهل بالحرمت رو جاهل مرجب گرفته. پس چون امام در روایت دو نوع جاهل رو دو نوع فرض کرده، جاهل بالحرمت، جاهل مرجب، جاهل بالعده، جاهل بسیط، فلا یجوز حمله علی الغافل، این جاهل بالعده رو نمیشه بر غافل حمل کرد، چون لا یقدر علی الاحتیاط رو مربوط به اون اولی دونسته نه به این دومی. این دومی قدرت بر احتیاط داره، قدرت بر احتیاط در جاهل بسیطه. الا انه اشکال یرد علی الروایه علی کل تقدیر، الا اینکه خلاصه این اشکاله که بر روایت وارد میشه بر هر تقدیری، یعنی چه جاهل مرکب در نظر بگیریم چه جاهل بسیط در نظر بگیریم، اینجا یه اشکالی وارده. محصل اشکال چیه؟ این است چرا اختصاص داد، چرا امام علیه السلام جاهل بالحرمت رو اختصاص به جاهل مرجب داد، جاهل بالعده رو اختصاص به جاهل بسیط داد؟ این اختصاص چرا داد؟ و محصله و محصل اشکال اینه، لزوم و تفکیک بین الجهالتین، باید بین دو جهالت ما تفکیک بدیم. با اینکه تفکیک نیاز نبود، یعنی میخواد بگه چی؟ یه اشکالی به ذهنمون اومده، جاهل بالحرمت هم بسیط مطرح میتونست بشه هم مرجب، جاهل بالعده هم بسیط مطرح میتونست بشه هم مرجب. چرا امام در جاهل بالحرمت جاهل مرجب در نظر گرفت و در جاهل بالعده جاهل بسیط؟ چرا تفچید شد؟ فتدبر فی، در این اشکال تدبر کن و در دفعش، دفعش اینه که این اشکال وارد نیست. اصل بحث رو ما جواب دادیم که این روایت اصلا معذوریت مؤاخذه رو نمیگه، این روایت معذوریت در حرمت ابدی رو میگه. اما این اشکالی چه کرده اید نوارد نیست. چرا؟ چون غالب رو امام در نظر گرفته، امام مبتلا به رو میخواد توضیح بده، غالب در جاهل بالحرمت جاهل مرجبه، غالب در جاهل بالعده جاهل بسیط. اونی که جهل به عده داره غالبا جهل بسیط داره، یعنی شاکه. اونی که جهل بالحرمت داره غالبا جاهل مرجبه. بر اساس غالب حدیث رو مطرح کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.